در بخش اقتصاد مسکن امروز در خدمت آقای دکتر حسام عقبایی هستیم، رئیس اسبق مشاوران املاک و وکیل پایه‌ای که دادگستری. آقای دکتر عقبایی سلام، ما به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام عرض میکنم فخر خانم نصرآبادی، خدمت عزتداری و همه شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. آقای دکتر عقبایی، حالا قبل از اینکه بحثای یک کمی قانونی تر رو بین مخصوصا مالک و مستأجر بررسی بکنیم خدمت شما، که حالا تشریف داریم توی برنامه، از حضورتون هم حسن استفاده رو ببریم، میخوام یک تحلیلی راجع به وضعیت این روزهای بازار و حال حاضر بازار مسکن از زبان شما بشنویم. خیلی ها خب به هر حال مترسدن، یا میخوان خونه بخرن یا میخوان خونه عوض بکنن، دوست دارن که به هر حال مطلع بشن که الان چگونه است بازار، میشه این کار رو انجام داد، صبر بکنن، تحلیلی هست و پیش بینی مخصوصا برای آینده بازار مسکن، بفرمایید.
بله، حضور شما عرض کنم که در مجموع در یک جمله میتونم بگم که حال بازار مسکن خوش نیست، این نکته اول. و نکته بعد این که خب ما تقریبا میشه گفتش که بیش از 5 سال هست که در یک رکود تورمی به سر میبریم و بازار مسکن یک رکود تورمی رو تجربه کرده و یک رکود تورمی طولانی، و این رکود تورمی هم با توجه به اینکه تورم حاکم بر کشور تقریبا بالا بوده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و همچنین شاهد رشد نامتعارف قیمت مسکن در سالهای گذشته بودیم و همینطور حجم تولید مسکن هم در کشور، حضور شما عرض کنم که حجم خیلی محسوسی نبوده، لذا ما شاهد این هستیم که خرید و فروش در حوزه مسکن شاهد کاهش بوده و همینطور قیمت مسکن هم میتونم بهتون بگم علیرغم اینکه در سالهای گذشته افزایش تورمی خودش رو توأم با رکود داشته، اما حضور شما عرض کنم که ما با توجه به اینکه فروشندگان واقعی بازار مسکن دیگه به یک بنبستی رسیدن که برای ادامه کار خودشون نیاز به این دارن که فعالیت‌های خودشون رو بفروشن برای مردم و برای خصوصا مصرف کنندگان و حتی حوزه سرمایه گذاری، فرصت بسیار خوبی هست به نظر من برای اینکه خرید خودشون رو انجام بدن اگر تصمیم به خرید در حوزه مسکن دارن، و قطعا من فکر می‌کنم که فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن باشه.
بله، البته واقعا هم حق با شماست، شاید توقع این باشه که واقعا حالا با این رکودی که توی بازار وجود داره به هر حال بشه قیمت با قیمت بهتر و راحت تر مسکن رو تهیه کرد، اما وقتی مراجعه میکنید برای حالا خرید مسکن مخصوصا یا فروش مسکن، میبینید که همچنان قیمت ها افزایشی است، یعنی قیمت ها افزایش پیدا کرده، فروشنده ها اصرار دارن روی افزایش قیمت و خب خریدار هم به هر حال منبع مالی مشخصی داره دیگه، به خاطر همین فکر میکنم که همچنان، چون با اونهایی هم که مالک هستن تصورشون این هست که این افزایش قیمت وجود داره و به وجود خواهد آمد و از این به بعد مسکن باز هم افزایش قیمت خواهد داشت، به خاطر همین از همین الان دارن اعمال میکنن این افزایش قیمت رو. شد یکی از دلایلی که همچنان توی رکود به سر میبره بازار مسکن اینه که اونها پیش بینی میکنن و خب خریدار هم با توجه به توان مشخصی که داره امکان خرید براش وجود نداره. نمیدونم نظر شما چیه.
ببینید، بله، ما همین الان که مثلا داریم به سال جدید نزدیک میشیم، من فرمایش شما رو تایید میکنم، رد نمیکنم فرمایش شما رو. ما همین که در آستانه سال جدید هستیم، حالا یکی دو ماه دیگه، معمولا خب برخی از مالکین یا سرمایه گذاران یا سازندگان میگن خب حالا مثلا بعد سال بر اساس عرفی که وجود داره ما باید یه افزایش قیمتی بدیم. یا بعضا مقایسه میکنن بازارها رو با بازار مسکن رو با بازارهای طلا، ارز یا بازارهای دیگه که در کشور در کنار بازار مسکن هستن و تاثیرگذاری اونها رو میخوان در بازار مسکن محسوس تر جلوه بدن. خب بی تاثیر هم نیست، اما موضوع اینه که ما بایستی که یک سود متعارفی رو برای تولید کنندگان مسکن در نظر بگیریم و تولید کنندگان مسکن و سرمایه گذاران مسکن باید قانع باشن به یک سود نسبی و یک سود متناسب با شرایط حاکم بر کشور و قدرت خرید مردم. به طوری که به این نقطه ما نرسیم که میزان حجم معاملات مسکنمون انقدر کاهش پیدا بکنه که به یه نقطه‌ای برسیم که واقعا دیگه بگیم که متوقف شده معاملات مسکن.
بله
ممکنه که این تغییر فصول یا تغییر سال یا اینها از موجبات افزایش قیمت مسکن باشه و افراد قیمت مسکنش رو واقع بدن، ولی ما یک قیمت اعلامی در بازار داریم، اصطلاح کف بازاری اگه بخواهم صحبت بکنیم، و یک قیمت انجام شده. شما اگر در سطح کشور هر نقطه‌ای مراجعه بکنید، معمولا فروشندگان واقعی مسکن، حالا چه ویلا، چه خونه، چه آپارتمان، چه هر چه مغازه، چه هر کاربری داشته باشه، یه قیمت اعلامی دارن و اون قیمت اعلامیشون رو چه بسا که با توجه به تغییر سال یا تغییر فصل افزایش های هم بدن. و ولی واقعیت اینه که اگر فروشنده واقعی باشن، خودشون میدونن که باید به قیمتی که معامله میشه و متعارفه و مردم خرید میکنن، اگر بخوان بفروشن، ملکشون رو بفروشن. یه دیگه هم که اساساً تصمیم به فروش ملک خودشون رو ندارن.
بله.
یعنی اساساً این ملک خودشون رو نگه داشتن، به نوعی اینها احتکارگران بازار مسکن هستن.
بله.
و اساساً هم اصلا نه تنها ملک خودشون رو نمیفروشن، بلکه با سوء استفاده از پلتفرم ها و فضای مجازی و سایت های تبلیغاتی روز به روز بازارسازی های کاذب میکنن و قیمت های مسکن خودشون رو بالا میبرن و اونا روی کردشون اینه که این سرمایه های خودشون رو روز به روز ارزشش رو بالاتر جلوه بدن و اساسا فروشنده واقعی نیستن. ولی میخوام خدمتتون بگم که در کل اگه بخوام عرض بکنم، قیمت مسکن باید در هر صورت دولت محترم توجه ویژه‌ای داشته باشه. ما رشد تولید مسکنمون رو باید افزایش بدیم، تسهیلات بانکیمون رو باید کاراتر، مؤثرتر، میزان بازپرداختش رو طولانی‌تر، سودش رو کمتر، عددش رو تاثیرگذارتر. تو حوزه زمین قطعا وزارت راه و شهرسازی باید زمینی که نقش 70-80% در قیمت مسکن داره، این به اصطلاح مسدودی خودش رو، این مقدار انقباض خودش رو کم بکنه و منبسط بکنه مدیریت زمین رو، قیمت مسکن رو کاهش بده. و ما با حضور شما عرض کنم که زمینی چیزی نیست که، یا مسکنی چیزی نیست که بگیم حالا رقیبش رو از خارج از کشور باز وارد بکنیم و قیمت مسکن رو کاهش بدیم. قاعدتا باید سیاست‌های انبساطی در حوزه مسکن در بخش‌های مختلف افزایش پیدا بکنه، سیاست‌های انقباضی کاهش پیدا بکنه، افزایش تولید داشته باشیم، بازار رقابتی ایجاد بکنیم تا بتونیم جلوی این تورم نامتعارفی که از موجبات این شده که در یک تبرشهری مثل تهران که تعداد مستأجرینش 30-40% مردمش مستأجر بودن، ولی الان شاید نزدیک به 50-50% الان مستأجر هستن در شهرها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، این بتونه ترمیم بشه.
بله کاملا درسته. خیلی ممنونم از شما دکتر عقبایی، سپاسگزارم از این تحلیل کاملا در واقع منطقی که روی بازار و مخصوصا خرید و فروش این حوزه داشتید. آقای دکتر، حالا که شما اینجا توی برنامه کنار ما هستید، چون که به هر حال خودتونم اشاره کردید الان دیگه نزدیک به 50% مردمی که ساکن هستن توی مسکن ها و خونه ها و آپارتمان ها و اینها مستأجرن، اینکه قوانین بین مالک و مستأجر چقدر باید رعایت بشه، چه نکات مهمی وجود داره توی حالا قراردادهای مخصوصا که بسته میشه بین این دو طرف، و چه چیزهایی باید کاملا رعایت بشه، اینه چند تا نکته حالا قانونیش رو اگر که اینجا همینجا تذکر بدید که مهم هست و میتونه واقعا باعث مسئله و مشکل بشه، ممنون میشم ازت.
یکی اینکه من توصیه میکنم به همیهنان عزیزم و همه شنوندگان خوب برنامه شما که
متشکرم،
قراردادهای اجاره‌ای رو که تنظیم میکنن، خب با توجه به اینکه آخرین قانونی که بر بازار معاملات مسکن خصوصا در حوزه مالک و مستأجر حاکم هست، قانون سال 1376 مالک و مستأجر هست و اساسا توی که برنامه‌های شما من قبلا اشاره کردم، یه عقد دو تا شاهد هست که در قراردادها حتما وجود داشته باشه که انجام بگیره. و نکته بعد این که قراردادها با توجه به فعال شدن سامانه‌های کاتب و خودنویس، حتما متعاملین از پشت‌نویس کردن قراردادها و خودداری کنن و حتما به مشاوران املاک برای این سامانه کاتب مراجعه بکنن و ثبت کنن یا خودشون در سامانه خودنویس این قراردادهای خودشون رو ثبت بکنن که هم مشمول به اصطلاح پیامک ها و اخطارهای خانه خالی از طریق سامانه املاک و مستقلات وزارت راه و شهرسازی نشن و همین که مسائل مالیاتی براشون بار نشه، چون که مستظر هستند مالکین محترم، شاید خیلی هم ندونن و نگران باشن بعضی مواقع که آقا اگر ما قراردادهای خودمون رو ثبت بکنیم این موقع سازمان امور مالیاتی میاد سراغ ما. من میخوام خدمتشون بگم که آپارتمان و اساسا خانه تا متراژ 150 متر اصلا از مالیات معافه. یعنی مجرین ما اگر ملکی رو داشته باشن که متراژش تا 150 متر باشه اصلا مشمول مالیات نمیشه، حالا هر چقدر هم اجاره اون ملک بالا باشه. پس دغدغه‌ای از این بابت نداشته باشن که اطلاعاتشون ثبت بشه، نگرانی داشته باشن. بالای 150 متر هست که بهش مالیات تعلق میگیره، اونم مالیاتش بر اساس شاخص‌هایی هست که بانک مرکزی اعلام میکنه و سازمان امور مالیاتی بر اساس اون شاخص‌ها میتونه اون مالیات رو اخذ بکنه و مالیات خیلی سنگین و بالا و به قول معروف نامتعارفی هم نیست.
این در واقع به مالیات به آیدی اون ساختمان هست دیگه. نه
خیر نه خیر، من مثلا مالیات بر درآمد، یعنی مالیات بر اجاره رو دارم.
مالیات بر اجاره،
چون خیلی ها مثلا نگرانن که اگر این ملک رو اجاره بدن و یه توی سامانه ثبت بکنن،
بله
ممکنه مثلا سازمان امور مالیاتی بیاد سراغشون. من خواستم این آسایش خاطرشون بدم. قانون جدیدی هم نیست، دهه های گذشته این قانون تصویب شده و لازم بله. اجراست که
بله.
تا 150 متر اصلا معافه از مالیات در واحدهای مسکونی و این نگرانی رو نداشته باشن.
درسته.
حضور شما نکردم. دکتر بعد این که یکی از مواردی که الان تو خیلی از ساختمان ها مشتم، چون الان دیگه آپارتمان تقریبا در جوامع شهری و حتی شهرهای کوچک دیگه آپارتمان ها تبدیل شده به مجتمع های مسکونی، حالا
بله.
حد اقلش از 4-5 واحد بگیرین تا بره به شاید بعضاً 200-300 یا بلوک های متعدد تبدیل شده.
بله.
و خب یکی از مسائل مهمی که در به اصطلاح این مجتمع های مسکونی و فرهنگ آپارتمان نشینی باید بهش توجه بشه که سازگار با قوانین مالک و مستأجر هم باشه،
بله.
اهالی هست که توی اون خونه ها زندگی میکنن و سکنه ای هست که توی اون واحد ها زندگی میکنن و
بله.
همه افراد هم از آقا، خانوم، مجرد، متأهل، تعداد فرزند بالا که این روزها همه توصیه میکنن به توجه به پیری جمعیت، رشد جمعیتمون افزایش پیدا بکنه، همه اینها خب جارای احترام هستن. اما نکته‌ای که هم مشاورین نمباد و هم مجرین و باید بهش توجه بکنن اینه که حتما توی قراردادهای اجارهشون ثبت بکنن که چه کسی قراره در اون خونه زندگی بکنه. یعنی اینکه خب ما مثلا داریم توی مجتمع‌هایی که اختلافاتی حادث میشه بین سایر همسایه‌ها و اون مستأجر جدیدی که آمده، برفرض مثلا 4-5 تا دانشجو یه دفعه میان یه خونه‌ای رو می‌گیرن توی یا 4-5 تا جوانی میان یه خونه‌ای رو می‌گیرن توی ساختمونی که مثلا همه خانواده هستن، مثلا 9 شب می‌خواد بخوابه، میام بچه‌اش کنکوریه، می‌خواد زودتر استراحت بکنه و اینا تازه ساعت 9 شب تازه از سر کار میان و حدود شما عرض کنم که ممکنه اون رفتارهای متناسب یا متعارفی که توی آپارتمان نشینی باید رعایت بشه نشه،
مثلا
نه اینکه برای اون خونه وجود داشته باشه، توی مجتمع دیگه ای باید سکونت پیدا بکنه. لذا اینها رو هم مشاورین املاک هم مجرین توجه داشته باشن که اگر یک مجر مستأجری براشون میاد حتما قید کنن توی، یعنی شرایط اون مستأجر رو با در نظر گرفتن حقوق سایر همسایه ها در نظر بگیرن که این مستأجر چند نفر هست، آیا خانواده هست، آیا پدر مادرش باش زندگی میکنن، آیا فرد دیگری با اینها زندگی میکنه. این دقیقاً در قراردادهاشون
بسیار عالی. خیلی ممنونم از
شما. مکاتب دیگری هست که
بله بله حتما
مناسبتری خدمت شما هستم.
بسیار عالی بسیار.
و امیدواریم که دولت هم در حوزه حالا اجاره نشینی صحبت کردیم، بحث تولید مسکن استیجاری که از مجلس هفتم همواره نمایندگان مجلس پیگیرش بودن تا دولت فعلی
بله.
و همه این مجلس ها و همه این دولت ها موافق تولید مسکن استیجاری بودن
بله.
ولی این مسکن استیجاری هنوز که هنوز انجام نشده، تولید مسکن استیجاری این بله. اتفاق هم بیفته که ما یه بازار رقابتی برای کاهش قیمت جانبه ها در کشورمون ایجاد شد.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر حسام اقبایی، سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بحث. ممنونم از اطلاعات خوبتون و روزتون بخیر. خداحافظ.